سلام، اینجا رادیو آزادی است. به برنامه صبح امروز خوش آمدید. ابتدا خبرهای مهم. برنامه جهانی غذا یا WFP در جریان سال 2022 میلادی توانسته که به 7.5 میلیون افغان کمک اضطراری برساند. بخش افغانستان این اداره ناوقت دیروز یک شنبه در توییت به مناسبت روز بین‌المللی خانواده گفته که آنها امسال برای تغذیه و معیشت مردم هم کمک فراهم کرده است. برنامه جهانی غذا میگوید که به حمایت طفل و مادر و مناطق کوهستانی افغانستان هم شتافتند. رسانه ها گزارش میدن که طالبان مانع سفر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و امارات متحده عربی شدند. قرار بود که حامد کرزی برای اشتراک در مراسم فاتحه شیخ خلیفه بن زاهد آل نهیان رئیس پیشین امارات به آن کشور سفر کند. افراد نزدیک به آقای کرزی این موضوع را با چندین رسانه تایید کردند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که تحقیق آنها در مورد ادامه دارد و جزئیات را به زودی با رسانه ها شریک خواهد کرد. تیم ملی فوتبال زیر 16 سال افغانستان قرار است امروز در برابر تیم تاجیکستان به میدان رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب فیسبوکش نوشته که این بازی ساعت 8:30 شب در ورزشگاه فوتبال شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می شود. تیم ملی فوتبال زیر 19 سال افغانستان در جام قهرمانی آسیای مرکزی در دیدار نخستین با قرقیزستان 1-1 ماند، اما از ازبکستان 0-6 شکست خورد. این رقابت ها تیم های فوتبال افغانستان، قرقیزستان، ازبکستان، ایران و تاجیکستان اشتراک کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت پاکستان برای گفتگوها با تحریک طالبان آن کشور یک جلگه را گماشته است. این جلگه تلاش هایش را از روز جمعه آغاز کرده و تا کنون چندین نشست داشته است. با آنکه اردوی پاکستان به صورت رسمی از گفتگو با تحریک طالبان آن کشور چیزی نگفته، اما منابع تایید کردند که جلگه تحت حمایت اردو قرار دارد. و دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین با امتای امریکاییش انتونی بلینکن دیدار کرد و خواهان کمک های نظامی و بشری با کشورش شده. کولیبا دیروز در برلین در اجلاس وزیران خارجه ناتو اشتراک کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که بلینکن و کولیبا در مورد تاثیر تهاجم روسیه بر اوکراین روی مسئولیت غذایی در جهان گفتگو کردند. تهاجم روسیه بر اوکراین اکنون وارد 12 هفته شده، اما در این مدت روسیه نتوانسته شهر یا منطقه مهم را اشغال کند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. در حالی که در 5.5 ماه گذشته به بیش از 17 میلیون مردم نیازمند در افغانستان کمک شده، بخش آسیایی سازمان جهانی غذا باز هم در مورد گرسنگی حدود 19 میلیون افغان دیگر تا ماه نوامبر امسال نگران است. یکی از مسئولان میگوید
کمک های غذایی و معیشت از سوی تمویل کننده های سخاوتمند رای نجات در کاهش مشکل نیازمندان بوده است.
کمک نقدی نهاد زنان سازمان ملل متحد به زنان و دختران افغان، اما شک و تردیدها درباره کمک این نهاد.
آیا یک نهاد شفاف برای توزیع پولها هست؟ به خاطر اینکه بیش از میلیون ها دلار در اختیار یون وومن گذاشته شد در 20 سال اخیر که چقدر زن تانست توانمند بسازه و چقدر زن تانست که از چنگال فقر نجات بده؟
امروز 26 ماه ثور مطابق به 16 ماه می مصادف است با روز همزیستی در صلح. افغانستان چی زمانی به یک جامعه رفاه و صلح می رسد؟
جامعه ما زمانی به صلح و رفاه می رسد که کشور متحد و یک پارچه شود و مردم به خود باوری و به ارزش های انسانی احترام بکنند.
ضعف قوت نیروهای روسی در جنگ با اوکراین در ادامه.
بخش معارف توسعه بده، همین درس دخترها رو برادر معطل نکنه، درس دخترها رو آزاد کنه، رو کنه.
با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز دوشنبه 16 مایه می مصادف است با 26 مایه ثور. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. حال اولین گزارش. برنامه جهانی غذا میگوید که تا اکنون در سال 2022 میلادی با بیش از 17 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی و سایر نیازمندی ها را فراهم کرده. این سازمان به تازگی گفته که تا ماه نوامبر امسال نزدیک به 19 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از ادامه کمک‌هایش به نیازمندان در افغانستان خبر داده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه غذایی جهان WFP میگوید که در 5.5 ماه گذشته با حدود 17.5 میلیون تن در افغانستان کمک کرده. بر اساس توییتی که دیروز از سوی این برنامه نشر شد، کمک‌های غذایی و نیازمندی‌های اولیه برای میلیون‌ها تن در افغانستان توزیع شده است. پیش از این آنتیا وب معاون بخش آسیا در برنامه غذایی جهان گفته بود که وضعیت بشری و کمبود مواد غذایی در افغانستان خیلی نگران کننده است.
تخمین می شود که 18.9 میلیون تن تا ماه نوامبر امسال در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. کمک های غذایی و معیشت از سوی تمویل کننده های سخاوتمند رای نجات در کاهش مشکل نیازمندان بوده است.
به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کمک‌های جهانی خیلی کاهش یافت و بالای صندوق بازسازی این کشور از سوی بانک جهانی محدودیت وضع شد. بر اساس گزارش‌ها، بیکاری و نبود عاید به مشکل افغان‌ها افزوده است. سازمان ملل متحد خواهان کمک 5 میلیارد دلاری در جریان امسال با افغان‌ها در داخل افغانستان و کشورهای همسایه شده. در این میان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که در جریان امسال با 5 میلیون تن از افغان‌ها به ویژه زنان آسیب پذیر که سرپرست خانواده‌هایشان هستند کمک کرده. در توییت از جانب این نهاد آمده که کمک‌های غذایی و سایر نیازمندی‌های اولیه را برای این خانواده‌ها امسال فراهم کرده. به گفته UNHCR، ادامه بحران، بیجا شدن مردم، خشکسالی و بحران اقتصادی میلیون‌ها تن از شهروندان افغانستان را شدیداً آسیب زده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت 7:38 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. نهاد زنان سازمان ملل متحد با تاکید بر حمایت از زنان افغانستان خواستار کمک نقدی با آنها شده است. این مطلب در اعلامیه نهاد زنان ملل متحد که دیروز یکشنبه منتشر شده بیان گردیده است. همزمان بخش جنوب آسیای سازمان عفو ملل میگوید که جامعه جهانی باید برنامه‌های مشخصی را که زنان از آن بهره‌مند شوند تمویل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر روز به نگرانی ها درباره وضعیت بد زنان در افغانستان افزوده می شود. در تازه ترین مورد، نهاد زنان سازمان ملل UN Women در اعلامیه گفته است که زنان در افغانستان بیشتر از هر زمان به حمایت نیاز دارند. زنان سازمان ملل با اشاره به شرایط سخت زنان و دختران افغانستان گفته که متحد به حمایت از امنیت و مشارکت کامل و آزاد زنان در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور هستند. این نهاد در کنار تاکید بر حفظ دستاوردهای زنان در افغانستان خواستار کمک نقدی برای کمک به این زنان شده است. در همین حال سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل به رادیو آزادی میگوید که جامعه جهانی باید برنامه‌های مشخصی را که زنان از آن بهره مند شوند تمویل کند.
نگرانی ما از نبود برنامه‌های مشخص و پروژه‌های مشخص برای زنان است و ما در نوع‌های گذشته به شکل متداوم از جامعه بین‌المللی خواستار برنامه‌ریزی های مشخص و تمویل برنامه های مشخص و برابر برای زنان افغان شدیم. تا 20 سال گذشته تمام کوشش ها و زحمت های صورت گرفته او به هدر نرود.
با این همه ویدا ساغری یکی از فعالان رسانه‌ای دوره جمهوریت میگوید میکانیزم گردآوری و مصرف کمک هایی که به نهاد زنان سازمان ملل می شود باید شفاف باشد.
خود یون وومن آیا یک نهاد شفاف برای توزیع پول ها هست؟ به خاطر اینکه بیش از میلیون ها دلار در اختیار یون وومن گذاشته شد در 20 سال اخیر، آیا پاسخدهی یا گزارش دهی اقتصادی در این مورد داشت؟ آیا گزارش مالی در این مورد داشت که چقدر زن تانست توانمند بسازد؟
در بخش از اعلامیه زنان سازمان ملل تاکید شده است که حقوق زنان در افغانستان باید یک مسیر داشته باشد و آن راه رفتن به جلو است. بر بنیاد این گزارش، در حالی که قانون اساسی سال 1964 افغانستان برابری میان زن و مرد را به رسمیت شناخت، اما اکنون با گذشت هر روز این دستاوردهای بزرگ در معرض از بین رفتن است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌هایی را بر کار، آموزش و فعالیت اجتماعی زنان وضع کردند. این محدودیت‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و بیرون افغانستان روبرو شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز 26 ماه ثور مطابق به 16 می مصادف است با روز همزیستی در صلح. سازمان ملل متحد از این روز به عنوان پذیرش اختلاف ها، گوش فرا دادن به دیگران، احترام گذاشتن به سایر افراد و دانستن ارزش های انسانی تجلیل می کند. دکتر سریا پیکان عضو هیئت رهبری حرکت خط سوم می گوید که در حال حاضر چندین چالش بزرگ در افغانستان حکم فرماست و تا هنگامی که این چالش ها رفع نشوند جامعه به رفا نخواهد رسید. جاوید نعیمی با بانو پیکان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در حال حاضر چی تعریفی میتواند از زندگی صلح‌آمیز برای مردم افغانستان داشت. او میگوید
زندگی صلح‌آمیز به معنی همزیستی، مسالمت آمیز و عدم خشونت و تعرض و جنگ است، اما به معنی سیاسی عبارت از آرامش در روابط با دیگر، نبود جنگ و تهدید در زندگی انسان جامعه ما است. و این تعریف زمان تحقق پیدا میکنه که رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق کشورها، تأمین مسئولیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها در نظر گرفته شود و رعایت شود.
باور شما دکتر سه بیشترین چالش های اجتماعی و روانی که در افغانستان سایه افکنده کدام هاست؟
از نگاه اجتماعی و روانی چالش های بسیار زیاده در جامعه ما وجود داره که میتوان این چالش ها را چنین برشمرد. کشور متحد و یک پارچه نیست. مردم به ارزش های انسانی باور ندارند. مردم به ارزش های عدالت اجتماعی و روانی باور ندارند و همچنان پیشرفت و ترقی در جامعه وجود نداره. به این نسبت چالش ها بسیار زیاد است و این چالش های اجتماعی روانی روز تا روز بیشتر می شود.
و چگونه یک جامعه به رفاه و صلح می رسه و افغانستان از چنین جامعه تا چه حد فاصله داره؟
جامعه ما زمان به صلح و رفاه میرسه که کشور متحد و یک پارچه شوه و مردم به خود باوری و به ارزش های انسانی احترام بکنن و رعایت بکنن این ارزش ها را. مهمتر از همه مردم سالاری و آزاداندیشی هست و مسامحه در سرخط زندگی عملا قرار بگیره. مردم بپذیرن یک دیگره و گوش فرا بدن تا بتونن متحدانه افغانستان را از حالتی که قرار داره نجات بدن. کشور به عدالت اقتصادی برسه، برابری و پیشرفت و آبادی چالش هایی هست که در افغانستان وجود داره. این مسائل باید در نظر گرفته شود.
سرای پایکان عضو هیئت رهبری حرکت خط سوم بود که درباره روز جهانی همزیستی در صلح صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بریتانیا میگوید که نیروهای روسی در تهاجم بر اوکراین قوتشان را از دست دادند. این نیروها با مقاومت جدی در منطقه دونباس روبرو شدند. پس از آنکه عملیات روسیه در هفته های نخست تهاجمش بر کیف ناکام شد، نیروهای این کشور بیشتر به حملات بر شرق و جنوب اوکراین تمرکز کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مقام‌های استخباراتی بریتانیا میگویند که نیروهای روسی در تهاجمشان بر اوکراین متزلزل شدند و نتوانستند شهر را بگیرند. با گفته این مقام‌ها، مقاومت جدی در برابر نیروهای روسی در اوکراین صورت گرفته و روسیه شاید تا یک سوم نیروهای عملیاتیش را از آغاز تهاجم غیر موجه به اوکراین از دست داده است. مرسیا جیونا، معاون سرمنشی ناتو، دیروز در برلین گفت که مقاومت مردم اوکراین روسیه را خیلی متحیر ساخت.
پیام ما برای آقای پوتین همین است که پس از جنگ دوم جهانی وحشیانه‌ترین و بدبینانه‌ترین جنگ را آغاز کرده. او در گذشته و حالا شاید خیلی از شجاعت مردم اوکراین و اتحاد سیاسی کشورهای غربی متحیر شده باشد.
معاون سرمنشی ناتو افزود که اگر کمک‌های غرب ادامه یابد، اوکراین در این جنگ شاید برنده شود. آگاهان امور نظامی غرب پیش بینی میکنند که روسیه تلفات شدید را در تهاجم بر اوکراین متحمل شده و شاید تا 15,000 نظامیش را از دست داده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که روسیه تا 1/3 نیروهای عملیاتیش را در تهاجم به اوکراین از دست داده. در این حال نیروهای روسی از اطراف خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، عقب نشینی کردند. این شهر برای هفته‌ها شاهد بمباران روسیه بود. اردوی اوکراین میگوید که روسیه اکنون به امنیت راه‌های اکمالاتیش تمرکز دارد و در این حال حملات راکتی و هواییش را بر شرق اوکراین ادامه داده است. رادیو آزادی.
منابع نزدیک به حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، به برخی از رسانه‌ها تایید کردند که طالبان با او اجازه سفر به امارات متحده عربی را ندادند. قرار بود آقای کرزی برای اشتراک در مراسم فاتحه شیخ خلیفه بن زاهد آل نهیان، رئیس پیشین امارات، به آن کشور سفر کند. چند رسانه معتبر دیروز در این مورد گزارش دادن. حامد کرزی حدود 2 ماه پیش در گفتگوی با شبکه العالم گزارش ها در مورد ممانعت از سفرهایش را تایید کرد، اما ابراز امیدواری کرد که این موضوع به زودی حل شود. طالبان در گذشته در این مورد تبصره نکرده بودند، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درباره ممانعت دیروز از سفر حامد کرزی گفت که در این مورد تحقیق میکند.
درست نخواهد بود که بگویم از میدان هوایی برگشتانده شده، چون من معلومات گرفتم. مسئولان میدان هوایی از چنین موضوع اطلاع نداشتند، اما تحقیق در حال انجام شدن است و هرگاه دقیق شد با شما شریک خواهیم کرد.
پیش از این گزارش شده بود که طالبان سفر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، و فضل عادی مسلمیار، رئیس مشران جلگه پیشین را ممنوع کرده است. اما مسلمیار اخیراً سفر به امارات متحده عربی داشت و سپس به افغانستان برگشت. عبدالله عبدالله نیز از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا چند پیش در کابل به سر می برد برای دیدار با خانواده‌اش در هنگام عید فطر به هند رفت، جایی که خانواده‌اش زندگی می کرد. آقای عبدالله تا هنوز به افغانستان بر نگشته است. حال در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه که من سلطان محمد سرور با شما هستم از اینها بیشتر خواهیم شنید. 15 می روز جهانی خانواده در حال فرا رسید که اکثریت خانواده ها در افغانستان زیر بار مشکلات قرار دارند.
فامیل نو نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم، فقط هم قدر ماهانه عاید میکنیم که در آخر ماه دوباره پس مصرف میکنیم.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
بخش معارف توسعه بده، همین درس دخترا رو برادر معطل نکنه، درس دخترا رو آزاد کنه، رو کنه.
ولی قبل از همه همکارم مصطفی صدیقی باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
برخی از نشریه های جهان به افزایش محدودیت های طالبان بر زنان توجه کردند. نیویورک پست نوشته که در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در مورد حق سقط جنین صحبت می شود، در حالی که در افغانستان بسیاری از زنان از حق کار و آموزش محروم شدند و حال حتی این اجازه هم از آنان سلب شده که با چهره برهنه از خانه بیرون شوند. نویسنده به فرمان تازه طالبان در مورد حجاب اجباری اشاره کرده است. بسیاری از زنان میگویند که طالبان پس از بازگشت به قدرت برای محدود کردن حقوق زنان فرمان پشت فرمان صادر میکنند. نیویورک پست فرمان طالبان در مورد حجاب را بخشی از اقدامهایی دانسته که به باور نویسنده افغانستان را به قرون وسطا میکشاند. در مطلب آمده که طالبان عمدتاً زنان را به مثابه ملکیت مردان میبینند. نیویورک پست وضع فعلی را نتیجه طبیعی فیصله سال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میداند که به اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. نیویورک پست گفته در حالی که بحثا در مورد حق سقط جنین در ستره محکمه آمریکا جریان دارد، باید در مورد اوضاع غم‌انگیز زنان افغان هم فکر شود. یورویشا ریویو در مورد ادعاها درباره روابط میان طالبان پاکستانی و استخبارات حکومت مخلوع افغانستان استخبارات هند نوشته. در مطلب آمده که پیش از 15 آگست پارسال اردوی پاکستان به طور پیوسته ادعا می کرد که اداره امنیت ملی حکومت مخلوع افغانستان و استخبارات هند از طالبان پاکستانی حمایت می کنند. اما در ادامه می خوانیم که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در 15 آگست پارسال، حمله های طالبان پاکستانی علیه نظامیان پاکستان بیش از پیش افزایش یافت. در مطلب یورویشا ریویو آمده که طالبان پاکستانی پذیرفتند که در سال 2021 میلادی 282 حمله به نیروهای امنیتی پاکستان کردند که در نتیجه 509 نظامی پاکستان کشته شدند. بر اساس این مطلب اردوی پاکستان میگوید که در برابر مخالفان مسلحش از جمله جدایی طلبان بلوچ یا طالبان پاکستانی دست بالا دارد. اما در مطلب می خوانیم که اکنون اردوی پاکستان به گفتگوها با این گروه ها گردن نهاده است.
افغانستان کشور است که زندگی در آن بیشتر بر محور خانوادگی اتکا دارد. در خانواده به طور عموم پدر، مادر، برادر و یا خواهر بزرگ افراد کلیدی هستند که در کسب درآمد و مصرف آن برای سایر افراد نقش مهمی دارند. شمار از خانواده ها هم به درآمد یک تن از اعضای آن تکیه می کنند. به باور جامعه شناسان وابستگی اقتصادی اعضای خانواده به یک عضو آن که در افغانستان مروج است، سبب عقب ماندگی اعضای خانواده ها و همچنان اجتماع می شود.
15 می در حال در افغانستان فرا می رسد که هنوز هم افراد چه در قالب کوچک و یا بزرگ دور هم جمع شدند و خانواده ها را شکل دادند. زندگی دور همی بسا شیرین است، اما گاه حمل مشکلات و رفع نیازمندی های همه اعضای خانواده بر دوش یک نفر ابعاد دیگری نیز دارد. ابعادی که خوشبین ها و بدبین های خود را در اجتماع دارد. نقیب الله اکبری 29 سال دارد. او داروخانه دارد و به گفته خودش ماهانه تنها چند هزار افغانی می تواند از فروشهایش بیندوزد. اما با این مقدار پول باید شکم 8 نفر دیگر از اعضای خانواده را نیز سیر کند. به گفته نقیب الله 4 فرد دیگر خانوادهش نیز باید کار کند. اما به دلیل محدود بودن فرصتهای کاری، او مجبور شده است تا همه این سختی ها را به تنهایی به دوش بکشد.
در یک فامیلی که ما زندگی میکنیم حدودا 9 نفر هست، در یک فامیلی 9 نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم. فقط هم قدر ماهانه عاید میکنیم که در اخر ماه دوباره پس مصرف میکنیم. هیچ ذخیره وجود نداره. وگر خدا نخواسته یک ماه من نتونم کار بکنم، به این معناست که ما در اون ماه اگر 100% گوشت نباشیم 50% باید گرسنگی را تحمل بکنیم. فرضاً ما در خانواده ما 4 نفر کارگر است، ولی تنها ما کار میکنیم. اگر قرار باشن که کار باشن و فامرگاه ها باشن، بتونند همین 4 نفر که ازای خانواده ایم که در کار برابر هستن کار بکنن، شاید بتونیم ما هم بهتر مصرف بکنیم، هم خوبتر مصرف بکنیم و هم بتونیم ما ذخیره بکنیم.
او افزود مشکلات اقتصادی و مسئولیت های خانواده از بس بر وی سنگینی میکند، نتوانسته تا حال ازدواج کند، زیرا به گفته خودش توان پرداخت هزینه های عروسی را ندارد. 15 می روز بین المللی خانواده است. این روز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1393 میلادی اعلام شد. این روز جهانی فرصت برای ارتقای آگاهی در مورد مسائل مربوط به خانواده ها و افزایش دانش خانواده ها در مورد فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر است. اما برخلاف تعریف سنتی خانواده در افغانستان، در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای غربی اکنون زندگی بیشتر فردی است، گونه ای که هر کس مسئول دریافتن خرج و خوراک خودش است. در آنجاها بیشتر میزان درآمد و مصرف فردی بوده و این کار سبب شده است که هر شخص مؤثریت بیشتر در جامعه و توسعه آن داشته باشد. اما به باور جامعه شناسان، در زندگی خانوادگی اگر کسب درآمد بر دوش یک فرد بوده و مصرف کنندگان بیشتر باشند، پس نیازمندی های اساسی مرفوع نشده و موجب عقب ماندگی خانواده و در نتیجه جامعه می شود. عبدالتواب علیزی از گوشه دیگر افغانستان از ولایت کندهار است. تواب که یگانه نانوار خانواده 6 نفریش با 8000 افغانی معاش بود. او در یکی از مراکز واکسن ایفای وظیفه می کرد و چشم امید خانواده به او بود. می گوید پس از حاکمیت